Saravam. نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. شنوندگان عزیز، امید از جانتان جور باشه، صحتتان سالم. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه در این ساعت طبق معمول با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در مورد یکی از مریضی های نسبتاً شایع و زیاد دیده شده در جامعه، یعنی روماتیسم مفصلی میخواییم صحبت کنیم. روماتیسم مفصلی که به هر حال بسیاری از دردها، مشکلات مفصلی و بندهای استخوانی در افراد جامعه در اقشار مختلف از دوران طفولیت بگیرین تا کلانسالی ممکن است در بعضی افراد مشاهده شود و انواع و اقسام این مشکلات ما داشته باشیم. در این ارتباط که معمولاً مردم همه دردها را به نام روماتیسم میشناسند، میخواهیم با کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر مریم مقدسی جهرومی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض روماتولوژی یا روماتیسم مفصلی صحبت داشته باشیم. امید است که شما خوبان شنونده هم در این بحث ها با ما همراه باشین و می دانیم که روماتیسم مفصلی یک طیف و دستی از مریضی های مختلف است که می تانه مفاصل یا بندهای استخوانی را در قسمت ها و جاهای مختلف بدن مصاب و مبتلا بکنه. و به علاوه بعضی مریضی های روماتیسمی هستند که بجز مفاصل و بندهای استخوانی که ممکنه مصاب شوند و دچار یک مشکلات و درد و تورم و آماسی نشوند، ممکنه اعضا و ارگان های مهم دیگی بدن هم مصاب و درگیر بسازند، مثل چشم، مثل قلب، مثل کلیه ها و گرده ها و همینطور رگ های خونی. پس با توجه به این مسائل امید است که شما ما را همراهی بکنین و لازم است که ما یک شناخت کلی و اولیه در این رابطه داشته باشیم. ای که علت و منشأ این مریضی ها چیست، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز کدام هستند، راه های تشخیص و شناخت بیماری ها چی چیزهایی است و راه های کنترل و مراقبت، وقایه، همه اینا را انشاءالله دوست داریم و تصمیم داریم که حتی الامکان با خانم دکتر مریم مقدسی فوق تخصص امراض روماتولوژی مورد بحث و گفتگو قرار بدیم که همراهی شما را می طلبیم و انشاءالله که مورد توجه و استفاده تانی بحثا قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین. خانم دکتر، ممنون از لطف شما، محبت کردین، وقت گذاشتین که ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به ای که امی کلمه و اصطلاح روماتیسم می فهمیم که در جامعه زیاد با کار برده میشه، به نظر میرسه که این اصطلاح و واژه بسیار کلی است. بفرمایین که یک مریضی است یا نه اصطلاحی است که تعداد زیادی از مریضی ها را در بر میگیره و شامل میشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما. روماتیسم همون جوری که فرمودین یه واژه کلی هست. در بین عامه معمولا هر گونه بیماری، دردهای استخوانی، مفصلی، عضلانی، همه به عنوان روماتیسم میشناسن، در حالی که واقعا روماتیسم این نیست.
بله.
و گونه های مختلفی داره. اگر برگردیم سابقه این عنوان اصلا برمیگرده به 4 قرن قبل از میلاد، در دوره بقراط که از یک کلمه رو یونانی به اسم روما شروع شده که به معنای جریان یافتن هست. یعنی در گذشته فکر میکردن که از قسمت مغز به اندامها یک جریان مایعی هست که این درد رو منتشر میکنه، ولی واژه روماتیسم تقریبا تو قرن 16 میلادی بود که توسط یک پزشک فرانسوی این شکل گرفت، واژه استفاده شد. اگر بخوام به طور کلی بگیم، بیماری های روماتیسمی انواع مختلفی دارن و در مجموع چیزی بیش از 200 بیماری رو میشه تحت این عنوان طبقه بندی کرد.
بله،
بیماری های مختلفی هستن. مثلا یک سری از بیماری ها که در این زیر مجموعه بیماری های روماتولوژی بهتره که در بیماران که روماتولوژیست موظف بررسیشون هست، یکی آرتروز یا سایدگی مفاصل یا اوستئوآرتریت هست که هیچ التهابی توی اینها وجود نداره. یک گونه دیگه این هستش که عفونت باعث میشه که مفاصل ملتهب و متورم بشه یا مستقیما مفصل دچار عفونت بشه، یعنی یک سری میکروب ها باکتری ها باعث این قضیه بشن که خب اورژانس پزشکی هست و خیلی سریع باید تشخیص داده بشه. و دسته دیگه ای که وقتی تشخیص داده میشه، یعنی عفونت باعث تورم مفصل میشه، سرگیری ایجاد میکنه، ولی زمانی که تشخیص این بیماری رو میدیم خود عفونت دیگه از بین رفته، یعنی سیستم ایمنی بدن رو به نحوی فعال کرده که بدن به خودش حمله بکنه و باعث التهاب و تورم مفاصل بشه، ولی خود عفونت دیگه از بین رفته و وجود نداره، مثل تب روماتیسمی که در کودکان دیده میشه.
بله.
یا فرم‌های دیگه‌ای که در بزرگسالان هست که به عنوان نوع واکنشی بهش میگیم، بیمار دچار یک بیماری عفونی در واقع دست سیستم ادراری تناسلی گوارشی ممکنه بشه، اون عفونت کنترل میشه، بعد از مدتی بیمار دچار آرتریت یا تورم مفاصلش میشه.
بله.
دسته دیگه مواردی هستن که بعضی از مواد در بدن ممکنه که خوب دفع نشن یا بیش از حد تولید بشه، مثل نقرس که ثانویه به اسید اوریک، به تولید بالا بودن سطح اسید اوریک در خون مرتبط عمدتاً، که این یک دسته دیگه هستن. دسته بعدی که ما داریم اونهایی هستن که علت نامشخص به فرمهای مختلفی ممکنه وجود داشته باشه و در جریان اون بیماری های روماتیسمی اصلی رو شاید ما در این گروه قرار بدیم که به صورت مزمن هستن. قسمت های مختلف بدن بیشتر مفاصل خب پروتوتایپشون هست، یعنی نشانه اصلی در بعضی از این موارد درگیری مفصل هست، ولی سیستم های دیگه بدن هم میتونن دچار تورم، درد و علائم مختلف به شکل های متفاوتی بشن.
بله.
اینها عمدتاً یه زمینه ژنتیک ممکنه و داشته باشن و در اثر یک سری عوامل محیطی که در تمام این بیماری ها کاملا شناخته شده نیست، ولی در بعضی از موارد میتونیم بگیم که در با یک در واقع محرک خاص ارتباط هست، باعث میشه که سیستم ایمنی بدن فعال بشه. این سیستم ایمنی در کنترل این سیستم ایمنی به صورت نرمال صورت نمیگیره. وظیفه سیستم ایمنی این هستش که میکروب ها عواملی که به بدن حمله میکنن از بدن دور بکنه، اما اینجا اتفاقی که میفته این هستش که سیستم ایمنی این حالت رو نمیتونه باشه، همزمان با از بین بردن اون عامل محرک به بافت‌های خود بدن حمله میکنه، که در جریان روماتیسم‌های مختلف این بافت که ما ازش به عنوان بافت هدف اسم میبریم متفاوت هست.
بله.
مثلا در نوع روماتیسم مفصلی، مفصل اولین بافتی هست که مورد حمله قرار میگیره و علائم مختلف میده. انواع مختلفی از روماتیسم هست که اینجا به هر حال جایی نمیتونیم فرصت کار نمیذاریم.
درست. خب مجبوراً باید به کلیات بپردازیم، چون همونطور که گفتین وقت نیست، با جزئیات همه ای انواع و اقسام مریضی های روماتیسمی نمیتونیم مورد بحث قرار بدیم. اینال خانم دکتر، میدانیم که مردم اکثراً وقت مصاب و مبتلای به یک ورم و آماس مفصلی و یکی از بندهای استخوانیشان میشن، بلافاصله ذهنشان میره به سمت مریضی روماتیسمی، میگن روماتیسم دارم و ممکنه مراجعه بکنن با اینمی شکایت روماتیسم و ای چیزا. سوال ایست که روماتیسم فقط اینمی درد و آماس و تورم و به اصطلاح مریضی مفاصل نشان میده یعنی ممکن است به اشکال دیگی هم ظاهر شود، یعنی تغییراتی را در جای دیگی بدنم به وجود بیاره.
وقتی که مریض از روماتیسم مفصلی اسم میبره، تورم مفصل رو میبینه، البته همونجور که اول گفتم خیلی وقتا شما مریض هر دردی که توی مفاصل و داشته باشه میاد میگه روماتیسم داریم، اما زمانی که واقعا تورم وجود داره و تورم توی محلهایی که میدونین در معرض ضربه و فشار وزن یا موارد دیگه است، مثلا مچ دست ها، انگشتان دست در جاهای مختلف وجود داره، خب بیشترین احتمالی که وجود داره اینه که واقعا همون روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوئید، بهتره که بگیم آرتریت روماتوئید باشه.
بله.
اما در سایر بیماری های روماتیسمی ممکنه بیماری از جای دیگری شروع بشه، یعنی مثلا بیمار بیاد با یک سری علائم پوستی و در نهایت رسیم به این که این یک بیماری روماتیسمی داره، یا یک مشکل کلیوی در نهایت برسیم به این که یک نوع بیماری روماتیسمی داره و الی آخر که ارگان های مختلف میتونن درگیر بشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. ساییدگی زانو یا آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین علل درد زانو در سنین متوسط و بالا هست که در اون غضروف مفصل دچار آسیب و خوردگی میشه. صرف نظر از درد و تورم در این بیماری، ما گاهی اوقات شاهد تغییر شکل و اشکال در راه رفتن فرد هم هستیم.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بستانپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. موضوعی که امروز در خدمتون هستم آرتروز زانو یا همون ساییدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین دلیل‌هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته مفصل زانو رو به عنوان یه ماشین اینجا نگاه میکنیم، یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه. بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر اینکه خم و راست میشه و از نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپدها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه، دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتتون عرض میکنم سبب ساییدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار ساییدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که چهار زانو بشین و روی زمین بشین و این غلطه متاسفانه. چهار زانو نشستن فشار بسیار زیادی یا دو زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی‌های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون خم کردیم، بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یک زانو باید برای تغذیه غضروف هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایه‌ای که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به غضروف ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یکی آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانو شده همینجوری صاف بگیم تکون نخورد تکون نخورد، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر میدارن و این حرکتی رو که ما میخوایم بدن؟ عضله جلوی ران به اسم عضله چهارسر زانو، تقویت عضله چهارسر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهارسر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه ای نخورده، پارگی منیسکی ACLی چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی غضروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه. آرتروز نیست. یه آدم 30 ساله که درد زانو داره حتی که زانوش هم باد کرده باشه خیلی بعیده، نه اینکه نه، ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه، این زانو یعنی غضروفاش تخریب شده باشن، اینا غضروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاش خم میکنه یا پله خیلی بالا پایین میره یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارهایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کارو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک، تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصصای فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن. و سه، داروهایی که هستش، داروهایی که هستش و مردم خیلی دنبالشن غضروف سازها هستن. این غضروف سازها در تمام دنیا به عنوان دارو شناخته نمیشن، اینا موادی هستن که مکملن استفاده میشن، فقط به عنوان تکمیل کننده وضعیت دو غذایی. در کشورهایی هستن که واقعا مثل نقل و نبات مصرف میشن. حالا ما میگیم روزی 3 تا، روزی 2 تا، بیشترش عیب نداره، کمتر نشه بیشتر بشه. فکرم نکنید که آه من میخورم قند میگیرم. نه، کسایی که دیابت دارن با دقت بیشتری باید مصرف بکنن، چون ممکنه قندشونو مختل کنه و تنظیم قندشونو مشکل ایجاد کنه. ولی کسی که دیابت نداره میتونه مصرف کنه، کمی که قند میتونه مصرف بکنه. و یه سری ضد التهاب هایی که فقط روی زانو کار میکنن و ضد التهاب های گیاهی هستن. با این موارد درد خوب میشه، حتی غضروفی که نرم شده آسیب دیده میتونه برگرده. منتها در سن بالا، معمولا بعد 60 سال، اینقدر آسیب شدید شده و گاهی اوقات بیماران مراجعه میکنن که زانو اصلا انحراف پیدا کرده، یعنی اینکه کج شده، مثل پرانتز شده، دیگه صاف نمیشه. در این موارد متاسفانه هیچ حالتی غیر از تعویض کامل مفصل زانو وجود نداره. بین این دوتا رنجی که خدمتون عرض کردم خیلی کارهای دیگه میشه کرد و جراح‌ها و ارتوپدها انجام میدن. از جمله انجام کاری هست به اسم PRP که از حوصله این بخش خارجه، منتها بدونید که فاکتورهای رشد رو میگیرن، یه مقدار مگالوبلاستا رو میگیرن و تزریق میکنن داخل زانو به این امید که اینا تبدیل بشن به سلولای غضروف ساز. کار بسیار راحتیه، زیاد هم درد نداره، ولی خب برای اندازه یه سوزن درد داره. کار دیگه تزریق موادی هستن که اینا خودشون مایع مفصلی هستن و مدت ها اونجا میمونن، دقیقا مثل اینکه شما یه چرخ دنده ای دارید که خراب شده و میرید روغن رو عوض میکنید به امیدی که یه مقدار دیگه کار کنه. درمان نمیکنن این مواد تزریقی که اسید هیالورونیک هستش، درمانی نیست، نگهدارنده است. کسی فکر نکنه من 3 بار تزریق کردم چرا خوب نشدم. نگرت میداریم ما با این کارهایی که انجام میدیم که سن بره بالا. اصولا تعویض مفصل در سن پایین امکان پذیر نیستش.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب علیرضا بسامپور، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر مریم مقدسی جهرومی فوق تخصص امراض روماتولوژی در ارتباط با روماتیسم مفصلی صحبت‌های بسیار ارزشمند کردند، گفتند که حدود 200 قسم بیماری تحت اینمی عنوان روماتیسم طبقه بندی شده و گفتند که بیماری های تحت روماتیسمی که به هر حال زمینه ساز مشکلات مفصلی و جسمی میشن وجود داره، انواع از واکنش های سیستم ایمنی را گفتند و همینطور بعض علل ناشناخته را گفتند. امید است این بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر مقدسی، چه افراد و کسای زیادتر مستعد اینمی مریضی ها هستند؟ مثلا آیا در خانواده مسئله ژنتیکی و خانوادگی و ارثی میتونه نقش داشته باشه؟ یا اینکه قبلا یک نفر مریضی گرفته باشه که به خاطر اون مریضی بعدن مفاصلش مصاب و درگیری به یک التهاب و ورم و آماس و مشکلات شوه، این چطور است؟
همونطور که خدمتتون گفتم بستگی به این داره که ما از کدوم روماتیسم صحبت میکنیم. اگر صحبت ما در مورد آرتریت روماتوئیدیسم مفصلی که گفتم بیشتر مفاصل هدف این بیماری هستن، صحبتمون از اون قضیه باشه، عمدتاً خب باید یک سری از ژن‌ها در بدن این افراد وجود داشته باشه، یک سری ژن‌ها، و وقتی که ما میایم شرح حال میگیریم از این مریض‌ها، احتمال داره نه در 100% موارد به این برخورد بکنیم که بیمار ما یکی از بستگانش ممکنه که روماتیسم رو سابقه به ما بده، الزاماً نوع روماتیسم خودش رو نه، ممکنه انواع دیگه ای باشه، ولی در خیلی از موارد هم ما این زمینه ژنتیک رو پیدا نمی کنیم در حالی که ژن واقعا وجود داره.
بله،
اما این ژن در بدن هست، نیاز هست به این که یک سری عوامل تحریک بکنن و باعث بشن که این ژن خودش رو بروز بده. خیلی وقتا ژن وجود داره، نهفته است و هیچگاه هم فعال نمیشه. در مورد روماتیسم مفصلی یکی از محرک‌های اصلی که باعث میشه که این ژن خودش رو بروز بده مصرف سیگار مثلا هست. ارتباط بیماری روماتیسم مفصلی با یا آرتریت روماتوئید با سیگار کاملا شناخته شده، قطعی هست که میتونه باعث بشه که اون آنتیژن هایی که اومدن، اون پروتئین های خارجی که وارد بدن شدن، سیستم ایمنی بدن رو به گونه ای فعال بکنن که این علائم بروز بکنه.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. در مورد عامل و فاکتور سیستم دفاعی و مسئله خود ایمنی صحبت شد که این بیماری ها جزء امراض خود ایمنی هستند، اوتو ایمیون، یعنی سیستم ایمنی و دفاعی بدن علیه مفصل و اون مبافت و نسج خاصی که اونجا هست عمل میکنه. اگر لطف کنین یک مقدار زیادتر و دقیقتر راجع به اینمی نقش ایمنی و دفاعی بدن در ایجاد مریضی و مشکل و مفهوم اینمی مریضی خود ایمنی یا اوتو ایمیون برای ما و شنوندگان عزیز معلومات بدین.
بله، خود ایمنی همونطوری که قسمت اول صحبت گفتم این هست که سیستم ایمنی بدن که وظیفه اصلیش از بین بردن اون مواد و محرک ها، میکروب ها، عفونت هایی که به بدن حمله میکنن هست، به اشتباه به جای اینکه اون التهاب، اون عفونت، اون عامل محرک رو از بین ببره، این سردرگم عمل میکنه.
بله،
و همزمان با از بین بردن اون عامل اولیه باعث میشه که به بافت های خود بدن حمله بکنه. این رو بهش میگن خود ایمنی. در واقع بافت بدن رو به عنوان بیگانه تشخیص میده و حمله میکنه. وقتی حمله کرد اونجا دچار التهاب، تورم میشه و بسته به اینکه حالا ما چه نوع بیماری روماتیسمی داشته باشیم، اون قسمت دچار آسیب میشه و علائم خاص خودش رو ایجاد میکنه.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. وقت دیگه نداریم، وقت ما رو به پایان است. جلسه بعد انشالله در خدمتتان خواهیم بود. شما را و همه شنوندگان عزیز به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.